قضایی و حقوقی میشه.
حقوقی میشه. اول ماجرا در حقیقت اول تلخی ماجرا و اختلاف و کینه و نزاع بین زوجین متاسفانه خواهد بود.
عذر میخوام، ببخشید من میتونم ادامه بدم جناب آقای امامی؟ من این قضیه رو خب حالا دیگه فکر میکنم تمامی حقوقدان وکلا هم در جریان هستن. موردی رو من مد نظرم بوده که خب حالا ما در نظر بگیریم زوجه‌ای که دیگه هیچ راهکاری نداره، در وهله اول وکلایش پیشنهاد میکنن همه صلح و سازش انجام بشه، وقتی زوجه‌ای دیگه هیچ ابزاری نداره، راهکاری نداره، یک همسر داره که اعتیاد شدید داره، یا اینکه حالا مشکلات دیگه‌ای که برای زوج پیش میاد مهریه‌شو داره اقدام میکنه، اون زوج حالا یا قبل از اینکه اصلا دادخواست بده یا در همون حین که هنوز محکومیتش به پرداخت مهریه صادر نشده، زوج میاد و اموالش رو انتقال میده. اون زوج بعدش هم که خیلی راحت درخواست احضار میده، استعلامات هم گرفته میشه
ایشون قبل از قطعیت.
متوجه شده؟
قبل از قطعیت.
یک سینیتی در واقع
بله، منظور خواهرمون خانم وکیل ایشون فرار از دینه. خب بله، اگر زوج در این مرحله این کار رو بکنه، قانون محکومیت‌های مالی حتی اگر ایشون ثابت کنن یک سال قبل از حتی طرح دعوا این کار رو کرده، قطعا باید از کارکرده و از راهکار کیفری معامله به قصد فرار از دین استفاده کنند و با اثبات این موضوع میتونن ابطال این نقل و انتقالات رو هم بخوان که باز یک پروسه در واقع پیچیده تری بشه. ولی این راه بازه، یعنی زوج باید بداند این ایراد ایشون درسته، آقایون باید بدانند که راهش فرار از ایفای تعهدات نیست. اگر اختلافی ایجاد شده باید بدانند که اگر اموال رو منتقل کردن به پدر و مادر، این خانم میتونه بعدن این ادعای معامله به قصد فرار از دین رو مطرح بکنه و باطل کنه این انتقالات رو. این راهکار وجود داره به هر حال.
بسیار متشکرم.
سپاسگزارم جناب امامی. خواهش میکنم. با توجه به اینکه من چند نفر از موکلینم هستن که الان شنونده برنامه شما هستن و در این خصوص هم سوالات متعددی بود، هم از شما و هم از مهمان برنامه‌تون کمال تشکر دارم.
بنده هم از اینکه برنامه رو قابل دونستید وارد شدید سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که برای اجرای حقوق موکلتون موفق و سربلند باشه.
سپاسگزارم آقا.
درود بر شما. متشکرم.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. مهمان برنامه هم خدافظی.
متشکرم.
آقای دکتر، بحث دارایی‌هایی که حالا پیامک مختلف اومده راجع به این موضوع که مشابهش هست، من تک به تک نمی‌کنم، ولی عده زیاد از شنوندگان پیرامون این که اموالی بعد از ازدواج، بعد از زناشویی، بعد از ازدواج زوجین به دست آمده، تحصیل شده، چه از روی زوج چه از روی زوجین، این رو میخواستن که بله راهکار قانونیش به چه صورت هست. از طرفی در فرم چاپی در اون عقدنامه هم این آورده شده، بند الفش اولین گامش اینه که تقسیم بشود. آیا این مکانیزم قانونی داره یا نه؟ این فرم چاپی
ما اعتقاد داریم که فقه اسلام و نظام حقوقی ما از خیلی از نظام‌های حقوقی دنیا در رعایت حقوق زن پیشرفته تره. مثلا در همین فرانسه قانون 1804، قانون فرانسه، اصلا مرد یک ولایت بر دارایی زن داشت، حالا اصلاح شده الان این قانون، یا افتراق کامل دارایی در بعضی نظام های حقوقی است، یا اشتراک کامل دارایی. اما در حقوق ما الان یک تلفیقی است از نظام افتراق، یعنی قبل از ازدواج اگر دارایی خانم داشته مال خودش، یه خونه داشته، یه ماشین داشته مال خودشه، ربطی به مرد نداره. اما بعد از ازدواج همونطور که اشاره کردیم شما به خوبی جناب آقای امامی، در شرط ازدواج بند الف عقدنامه هست که تعهد میده زوج که بعدن اگر هر چی در زندگی در میارن تا نصف به تشخیص دادگاه، البته اینا با هم دیگه نصف میکنن،
یه شرایطی هم داره دکتر،
یه شرایطی هم داره
تخلف از وظایف
بله، سوء نیت و در واقع سوء رفتار زوجه نباشه، مثلا اگه اینطور باشه برای اون تشخیص دادگاه، یعنی پذیرفته. این اتفاقا نظام حقوقی ما به نفع حقوق زنان تغییر رویکرد داده. اینها امتیازاتی است که خانم ها دارن، ولی بعدن ممکنه یه اختلاف دیگری هم در تقسیم باشه در بعضی اموال منقول بله. که خب اونجا ما بر اساس نوع اموال میتونیم یک تفسیری بکنیم که این مال زن محسوب، مثلا یک کامپیوتر اونجا وجود داره، یا یک فرض کنید وسیله‌ای که مخصوص بانوان هست. خب اینا نوع تقسیم اختلافاتی مواردی هست، اما به صورت کلی اگر خانه هست، ماشین هست، پول هست، در حساب‌هایی که مشترک هست، اینها رو دادگاه میتونه تا نصف بر اساس اون شرایطی که شما اشاره کردین رو در نظر بگیره و تقسیم بکنه و مشکلی وجود نداره.
از پیامی که راجع به این داشتن که از دادی پاسخ دادی، گفتن آیا اموالی که طرفین قبل از ازدواج دارند هم شامل این میشود یا نه؟ که فهمیدید که
اونها نمیشه، نظام افتراق دارایی وجود داره.
بله، ما در قانون مدنی ظاهرن همچین موردی رو ظاهرن نمیابیم، ولی در عقدنامه ها جز شروطی انگار
بله
چاپی قرار داده شده است. این میتونه طرف بگه من این قبول نمی کنم.
بله ببینید، این در حقیقت برگرفته از حقوق غربه. این بحث تنصیف دارایی در متاسفانه یه بخش قضیه اومده قرار گرفته، بخش دیگه نیست. خب اونجا مستظر این که زنها خودتون باید نفقهشون رو بدن. در حقوق غرب در بعضی خب کشورها زن خودش باید پول بیاره به زندگی، برای همینم هم بعدن هرچی در میارن نصف میکنن. اما در کشور ما، یعنی در نظام ما، در این دفترچه های ازدواج برای حمایت از حقوق زنان یه امتیاز از حقوق غرب به نفع زن گرفتن بدون اینکه اون امتیاز دیگر را به نفع حقوق مرد بگیرن. البته این مبنای شرعی هم داره، چون آوردن در ضمن عقد نکاح بر اساس شرط ضمن عقد نکاح مرد خودش آزادانه میپذیرد، لذا شرعی میشه. المؤمنون عند شروطه، مرد میتواند نپذیرد. بله مرد میتواند نپذیرد، همون طور که بعضی مردها نمیپذیرن، یعنی اونایی که آگاهانه این شروط رو امضا میکنن ممکنه امضا نکنه. بنابراین آزادانه است و مشکلی نداره.
چقدر سخته در اوج عشق و دوستی و محبت و اون فضایی که حاکمه واقعا در اون مراسم عقد، آقای دکتر وارد بشیم که مثلا این بند شما امضا نمیکنم و بند 4 مثلا اینجوری گفته خب اینو رد کنیم مثلا، بعد همونجا دچار یک چالش خانوادگی.
بله. همین فضای احساساتی دردسر درست کرده و بعدن اختلافاتی اتفاقا بهتر. برای این در بخش نمای ثبتی داریم سردفتر باید شروط رو چکار بکنه؟
تفهیم
بکنه و واقعا باید تفهیم بشه. قرارداد
فرق میکنه، تفهیم یه چیز عمیق‌تره.
یعنی نمیخوایم در حضور عمه و خاله و پدر و مادر که فضای عشق و محبت و این عاطفه، ولی میشه خصوصی بین زوجین، حتی به نظر یک روز قبل، یک ساعت قبل
خود زوجین طرف خودشون بله. با هم بشینن یه برنامه‌ای رو تعیین کنن، به اصطلاح
برنامه مشترک زندگی رو و بوده. و اونهایی که دقت کردن به هر حال ممکنه در بسیاری از در سندهای ازدواج ممکن است بین خود بنده و شما همچنین شرایطی در ازدواج باشه و به خوبی مدیریت شده باشه، هیچ اختلافی هم به امدلا هنوز نباشه. خب میگم اینا بر اساس نوع مدیریت هست. بله احساساتی فکر
نکنیم. به این نکته برسیم که آیا ما هی با احتیاط میخواییم نزدیک بشیم به این فضای قضایی و حقوقی خانواده، آیا اشاره این آخر اشاره جالبی فرمودید که این قواعد رو میتوان هم عشق ورزید، هم محبت کرد، هم به عنوان یک شرکت سهامی خانوادگی که سرشار از محبته، در کنارش مسائل قراردادهای مدنی و حقوقیشون هم خیلی با منطق و عقلانیت با هم کنار بیاد.
ببینید دین ما، قرآن، اسلام، قانون، اخلاق، عرف و خرد عقلا اینو میگه. ما اصلا ببینید همین دروغ بزرگی که در خواستگاری مطرح میشه و شوخی میگیریم و اون این که بنویس بابا مهریه رو کی داده کی گرفته و بعد میبینیم که همه میگیرن. هیچ
کجاست که اراده طرف تعلق نگیره؟ درسته این عقد یه بحث جدی
میشه. اصلا اون اتفاقا نمیدونم فرصت هست، من میخواستم راجع به مهریه های غیر متعارف یا unconscionable contracts، unconscionable contracts، قراردادهای یعنی غیر عقلایی، غیر در واقع متعارف صحبت کنم که مهریه‌های سرسام‌آور که در توانایی در واقع قدرت مالی زوج نیست و نمیتواند مرد اینها رو بعد پرداخت بکنه، امروز در حقوق غرب یک قرارداد غیر عقلایی است. در فقه ما یک قرارداد صفحی است، ما قاعده انگاری معاملات صفحی داریم. یعنی فقه ما نمیپذیرد یک مرد 1000 سکه. من پرونده داشتم جناب امامی، به خانم گفتم که خدمتتون عرض کنم شما چرا 5000 سکه نوشتی؟ امروز در فضای مجازی میتونن شنوندگان سرچ بکنن. من گفتم مهریه ایراد داره. خانم میگه ایشون یه موتورسیکلک داره این آقا، و به من گفت 5 سکه. یعنی من بهش گفتم، خانم میگه من بهش گفتم 5 سکه بنویس شوهرم، شما که یه موتورسیکلک داری نداری. این آقا گفت به افتخار و به عشق تو میخواهم 5000 سکه بنویسم. به نظر شنوندگان عزیز، آیا چنین مهریه‌های خنده‌دار نیست؟ آیا اوغلاییه؟ آیا در توانایی مرد؟ آیا اراده جدی که در قرارداد باید باشه در انشای قرارداد وجود داره؟ به نظر باطله و برخی فقها ایراد کردن. فقهای معاصر ما الان در این مهریه‌ها ایراد دارن و من در یه دادنامه اتفاقا مبانی بستانش رو ذکر کردم. در حقوق اسلام هست، در حقوق غرب هست، منتها متاسفانه ما نه قواعد فقهی رو رعایت میکنیم. بله البته اختلاف نظر هست، میگن آقا مهریه هر کی نوشت، ولی امروز نگاه ما باید به واقعیت‌های اجتماعی فرق بکنه. اون دغدغه فقهای معاصری که الان میفرمایند مهریه‌ها و زندان‌های ما و دردهایی که پشت سر این هست، باید به جد قانون بیاد خط قرمز تعیین کنه و نگذاریم این مهریه‌ها تعیین بشه و دادگاه‌های ما تفسیر نوعی باید از چنین مهریه‌های در واقع غیر عقلایی و سفهی ارائه بدن.
بسیار عالی است. شنوندگان و علاقمندان برنامه آوای قانون، در استودیو مهمان ارزشمندی رو داریم، حضرت حجت‌الاسلام ولی مسلمین آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون محترم رئیس کل و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی تهران هستن. من افکار بسیار بلندی رو ازشون دارم میشنوم و در واقع انشالله که بتونیم از تجربیاتشون استفاده ببریم.
متشکرم.
بذارن موسیقی بریم بشنویم، برگردیم در خدمت شما.
در خدمت.
بذارن تلفن هست. بله. شنونده گرامی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب، انشالله که خدا قوت باشه.
خیلی متشکرم.
من ضمن تشکر از مهمان گرامیتون و مجری بسیار بسیار توانمنده برنامه،
خواهش میکنم
اگر فرصت دارم که سوالم رو طرح کنم.
صدا میکنم. بله. شما از کجا تماس میگیرید؟
من از سمت کرج.
بله بله. خواهش میکنم. بله. میشنویم سوال شنونده گرامی.
عرض کنم یه سوالی که به نظر میاد در حال حاضر بر حسب شرایط جامعه رو به افزایش هم هست و سوال خیلی از مردم در هر شرایط سنی هست، اینه که اول از این که بفرمایین که اساساً زوج و زوجه یا عرفاً زن و شوهر مصداقش به چه کسانی میشه تعلق پیدا کنه، آیا شرایط یا روابط خاصی باعث میشه این به وجود بیاد و آیا اون نوشتن انشای عقد اگر نباشه چه روابطی باید باشه که اینا رو بشه به لحاظ حالا شرعی یا قانونی زوج و زوجه نامید، در این صورت که هیچ عقد نکاحی انشا نشده و یا صیغه نامه ای حتی انشاء نشده و لفظی در اصل زن و شوهر شدن ولی سالیان سال ازدواج کردن و زندگی میکنن، آیا حقوق قانونی اینها نسبت به هم دیگه به چه صورت خواهد بود و مهمتر این که قطع ارتباط این نوع ارتباط عقد که لفظیه به چه صورت هست، آیا حالت طلاق داره ناشی از دو اراده باید باشه یا یه اراده هم میتونه قطع کنه، حالت تمکین به چه صورته و همه اون مسائلی که در اصل از یک نکاح قانونی خروجی داره در این نوع شرایط ازدواج به چه صورت خواهد بود. ممنونم.
خیلی متشکرم. سوال خوب و طولانی.
بله متشکرم از این شنونده عزیز که خیلی جالب یک نگاه خیلی دقیقی رو مطرح کردن. به نظرم باید حقوقی باشن ایشون.
بله.
ولی خیلی سوال جالبی بود و اون اینه که بله شنوندگان عزیز توجه بفرمایند که وقتی ما از حقوق زوجین یا زن و مرد صحبت میکنیم، منظور ما اون زوجینی است که در لوای قانون در نظام حقوقی رابطشون به رسمیت شناخته شده، انکحتو و زوجتو گفته شده. خب یا حتی ما اگر خواستگاری مقدمه قبلش هم در اون قالب قانون مدنی بپذیریم، در حد خسارات دوران نامزدی یک حقوقی پیدا میکنن، اما مهریه، اجرت المثل در ایام زندگی، نفقه مال زوج زن و مردی است که بینشان رابطه شرعی زوجیت، یعنی زوجیت یعنی اون انشای اعتباری ارتباط خاص قانونی و شرعی ایجاد شده باشه. بنابراین قبل از این توجه داشته باشند دختران و پسران ما خصوصا که اگر رابطه ای نینجامد به رابطه زوجیت، یعنی قبل از ایجاد رابطه زوجیت ارتباطی باشه، مانند آنچه که در بعضی کشورها مثل ازدواج سفید یا همخانگی همخوابی، به هر حال این چیزها در فرهنگ ما و در قانون ما و در حقوق ما جایگاهی نداره. اگر اتفاق بیفته کسی که ضرر میکنه خانمه، یعنی زن، دختران ضرر میکنن، چون مهریه‌ای در اینجا نمیشود در نظر گرفت، در اینجا نفقه ای نمیشود در نظر گرفت.
در راستای حفظ حقوقش،
در راستای حفظ اتفاقا حقوق زنان است که اسلام میگه رابطه زوجیت. بله، اگر خدای نکرده جرمی اتفاق بیفته ممکنه بحث ارشل بکاره و بحث به هر حال یه مباحثی اینا مطرح بشه که اونها تضییع حقوق زنان خواهد بود. اتفاقا در اینجا ما دردهای، یعنی ممکنه پرونده های قضایی هم داشته باشیم، مواردی حالا به هر حال که زنان و بانوان ضرر کردن. چرا؟ چون شنونده عزیز ما به خوبی اشاره کردن در قالب سوال، و اون این که اینجا طلاقی نیست، فسخی نیست، اصلا رابطه رسمی و قانونی بله حمایت نمیشه. لذا این است که معمولا در اینجا مردان هستند، بیشتر جوانان هستن بیشتر، که به هر حال این رابطه پایان میدن. و حالا گاهی هم به هر حال اصلا این رابطه یک جور محسوب میشود. ما چیزی بود، بله، ما ازدواج معاطاتی نداریم، رابطه‌ای که در ازدواج معاطاتی نداریم، ما ازدواج سفید نداریم، در نظام حقوقی ما اینا به رسمیت شناخته نشده. اینا فرهنگ غلطی است که از ماهواره‌ها یا تهاجم فرهنگی است که ایجاد شده، و ما نباید در واقع این جوانان ما توجه کنن، زنان ما، با خواهران ما، دختران ما، که این حقوقشون تضییع میشه و نتیجه از حقوق خانم ها تضییع میشه.
خیلی متشکرم شنونده، فکر کنم یه خداحافظی کرده باشن.
متشکرم از
ایشون. 2 دقیقه دیگه ظاهرن یا 3 دقیقه دیگه وقت داریم، تو این 2-3 دقیقه پایانی همین بحث اخیر حضرت علی شروع میکنم. واقعا مبانی دینی ما، مبانی فقهی ما سخت گرفته در این که این زن و مرد و این دو چه جنس با یک کد به اصطلاح امروزی با پسورد با هم در واقع ارتباط برقرار کنن، شرعی هم باشه. خیلی سخته.
نه ببین، سخت نگرفته و اتفاقا در
قرن حلال شدنشون
شما نگاه بکنی، اصلا نمیخوام خیلی در تاریخ به 1400 سال قبل برین، شما به یک قرن گذشته برگردین، نه به 50 سال قبل برگردین، ازدواج ها چقدر راحت تر صورت میگیره. چرا؟ چون توقع ما از ازدواج یک توقع کارکرد زندگی و خانواده بود. یعنی در واقع خلقنا من انفسکم ازواجا لتسکنوا، یعنی ما شما رو به هم میرسونیم، دو جنس مخالف رو، که به آرامش برسید. اما امروز شما نگاه بکن جناب آقای امامی، از همون ابتدای خواستگاری آرامشی وجود نداره. اینقدر سنت های غلط، این با این تورم،
ایستگاه های مختلف
عادت ها و رسومی که درست کردیم دور و بر، این یکی از اون یکی داره یاد میگیره، اینا باعث شده که هزینه های ازدواج رو برای بالا، ازدواج رو سخت کنه. بعد هم که به مهریه میرسیم، توقع ما این است که به تاریخ تولد خودمون باید مهریه بنویسیم، جلسه به یه جور عقد رو جدا بگیریم، ازدواج جدا بگیریم. بعد این زوج تا 10 سال اول که زیر فشار قروض و وام هایی است که واسه ازدواجش گرفته، اونم با هزینه های مسکن، این است که مشکل در قانون نیست، مشکل در فقه اسلام نیست، مشکل در خودمونه، مشکل در فرهنگ غلط ماست، مشکل در واقع در این رویکردی که جوانهای ما پیدا کردن، و بگویی جوانها مقصر نیستن، خانواده های ما پیدا کردن
بستر فراهم بله.
یعنی خانواده خودش میخواهد آرزوهای خودش رو در نوع ازدواج فرزندش اعمال کنه، و بعد ممکنه یکی توانایی مالی داره اما بچه همسایه این توانایی رو نداره. به هر حال این به نظرم کارکرد فرهنگیست، خارج از موضوع برنامه است، ولی من میخوام از موضوع برنامه خارج نشم، ولی اینجا توان حرف دارم، ایراد دارم، نظر دارم، ولی درباره این فرصت چون
برنامه
نیست، من میخوام عرض کنم که واقعا نگاه ها را منطقی کنیم، سهل بگیریم، ازدواج ها رو انشالله آمار نره بالا، سن ازدواج بره بالا، بعد خانم دیگه از سی بگذره
دولت مردان بله. خیلی بله. مهمه بله. خیلی میتونه بله.
نقش کنن. دولت واقعا مهمه سمسی. نقش مراکز فرهنگی، نقش خود پدر مادر خانواده مردم
وزارت
اینا همه مهمه، همه در کنار هم باید خانواده این سرچشمه اجتماع رو نجات بدیم، وگرنه فردا دیر است و خانواده از دست بره یعنی جامعه از دست رفته.
بسیار متشکرم، امیدوارم که اون لتسکنو علیکم تبدیل به لتخشو علیکم نشه و واقعا حالا شده برعکسش، واقعا برای ایجاد آرامش این ازدواج انجام بشه. خب به ثانیه‌های پایانی نزدیک میشیم، بسیار سپاسگزارم از حضرت عزل اسلام و المسلمای دکتر محمد امین وحدانی نیا معاون محترم رئیس کل و سرپرست محترم قضایی مجتمع قضایی شهید مدنی، بنده اکبر حسینی امامی موجی کارشناس به طاق آقای دکتر وحدانی نیا، تا سلام دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ شما.
برنامه‌ای که شنیدید عنوانش بود آوای قانون که به اختلافات مالی زوجین می‌پرداخت. دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز تهران ساعت 11:57 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
در آستانه اذان ظهر به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي